در بحث قبل عرض کردیم که مسئله برزخ و دنیا در لسان قرآن کریم و روایات یکی حساب میشه، یعنی مجموعه زندگی دنیا و زندگی برزخ، تمام این مجموعه زندگی اونیه که در اون عالم ازش تعبیر میکنن، میگن لبسنا یومن و بعض یوم. فقط دوران کوتاه 70 ساله دنیا نیست، مجموعه دنیا و دوران چند هزار ساله برزخ و ازش تعبیر به لبسنا یومن و بعض یوم میکنن. در تعابیر دیگه هست که تعبیر میکنن ساعتن، لبس ساعه، ساعت در لغت عرب یعنی لحظه، یعنی کل زندگی دنیا و برزخ رو یه لحظه حساب میکنن در مقابل قیامت. طبیعت امرم روشنه، یعنی از لحاظ فهم انسانی شاید ما درک نکنیم، ولی فهم ریاضیش مشخصه. منتها فهم ریاضی به قلب سرایت نمیکنه. مثلا میگه بی نهایت، خب بی نهایت در قلب چیزی پیدا نمیشه، اما یک باره مثلا انسانو چشمشو ببندن در مقابل سلسله جبال هیمالیا قرارش بدن، چشمشو باز کنن، این وقتی عظمت کوه ها رو میبینه یه حالتی در قلبش ایجاد میشه، در حالی که این کوه ها ارتفاعشون که بی نهایت نیست که. از یه کوه 4-5 هزار متری یا 6-5 هزار متری 8 هزار متری تعجب میکنه انسان، اما بی نهایت، هزار رای بگیم بی نهایت، هیچ هول و هراسی کسی رو نمیگیره. اما اونجا در مقابل بی نهایت قرار میگیرن، بی نهایت رو مشاهده میکنن. صدا نداری منوز؟ در اون عالم بی نهایت رو مشاهده میکنن، لذا مجموعه زندگی دنیا و برزخ توامن و که شاید هزاران هزار سال باشه بهش میگن ساعت، لحظه. نکته آخری که بهش رسیدیم این بود که این حالت، یعنی این زندگی دنیا و برزخ، وقتی که به صعقه منتهی میشه و به پایان میرسه، تعبیر قرآن کریم در مورد این صعقه که موضوع بحث ما بود، من فی السماوات و من فی الارض بود، داشتیم که وقتی صعقه زده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان هاست و آن که در زمینه، همه صعقه میزنن. اون وقت سخن از این بود که من فی الارض مقصود انسان هایی که فعلا در روی کره زمین زنده هستن نیست، مجموعه انسان هایی که از اول تا به آخر روی این زمین حضور پیدا کردن. این هم عرض کردیم، حالا رسیدیم به من فی السماوات. ببینیم من فی السماوات یعنی کسانی که در آسمان ها کیان. می‌فرماید اما من فی السماوات فهم الملائکه و ارواح و سعدا. چون آسمان وقتی که گفته میشه، آسمان به معنی آسمان اول که نیست، آسمان ها، سماوات تعبیر قرآن کریمه و در جای خودش بحث شده در رساله توحید که آسمان ها در لسان قرآن کریم و بیانات اهل بیت که به سبع سماوات یعنی آسمان های هفتگانه اطلاق میشه، این آسمان های هفتگانه فقط یکیش آسمان دنیاست، اون 6 آسمان دیگه باطن این عالمه. لذا اشخاص، اون کسانی که در آسمان حضور دارن، حتما ملائکن و ارواح انسانهای سعادتمند، چون اشقیا روحشون به آسمان خروج نمیکنه. به همین خاطر میفهمد اما من فی السماوات فهم الملائکه و ارواح و سعدا، سعادتمندان و ملائکه اینا اهالی آسمانن. اون صعقه شامل حال همه اینا میشه. حالا یه بحث تفسیری که مرکب از 7 آیه رو ایشون بیان میکنه بدون اینکه هیچ توضیحی بده، این در واقع از مصادیق تفسیر آیه به آیه است. میفرماید اما من فی السماوات فهم الملائکه و ارواح السعدا. ملائکه و ارواح السعدا میشن من فی السماوات. و قد قال سبحانه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما در آسمانه، رزق ما که از آسمان نازل میشه. رزق در لسان دینی فقط به این غذایی که ما میخوریم که نمیگن، رزق اهم از تمام اون چیزیه که نصیب ما میشه، اهم از غم و شادی و استاد و دوست و همسر و فرزند و حالات خوش و اینا هم میشه رزق. میگم که امیرالمومنین در اون حکمت عجیب نهج البلاغه میفرماید اعلم و علمن یقینن، یقین بدانید که رزق انسان با تلاش و زرنگی و برنامه‌ریزی کم و زیاد نمیشه. آنچه که قراره به دست انسان برسه میرسه. اون محسود فقط پول و اینا نیست، همه ارزاقه. حالا در مورد رزق مادی شاید ما یکم شک داشته باشیم، ولی در مورد ارزاق معنوی که دیگه کاملا مشخصه که به تلاش و اینا خیلی نیست. حالا نقش تلاش رو ما در جای دیگه بررسی میکنیم، خودش اینجا یه بحثی داره، حالا ما شبهه ایجاد نکنیم. اما این که میفرماید رزق شما در آسمانه، یه بخشش که مشخص همین رزق ما این باران یکی از آسمان میباره دیگه. اگه یه سال بارون نه چه اتفاقی میفته؟ تمام حیات از روی کره زمین برچیده میشه. پس این یه بخشی از رزقه. و آنچه که تو ادون به شما وعده داده شده، تمام آنچه که به شما وعده داده شده در آسمانه. این یه نکته. نکته دیگه میگه و قال، آیه بعد میگه لکم میعاد و یومن، یه روزی هست که اون میعاد شماست. میعاد مفعال، مفعاد میعاد، از ریشه عود به معنی بازگشت. ما داریم به یه جای باز میگردیم، اون بازگشت ما از یه جایی اومدیم به یه جایی هم باز میگردیم دیگه. بازگشت ما اون جایگاه بازگشت ما، حالا یا زمان بازگشت ما یا مکان بازگشت ما، اون تا چون اینجا میعاد و به یوم اضافه کرده، هم مفعال هم اسم زمان میشه هم اسم مکان. از این قرینه معلومه که اینجا زمانه. میگه اون روز لکم میعاد و یومن، یه روزی شما میعاد شماست که باید برگردیم. در جای دیگه میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. دقت بفرمایید، اینا البته خود مدرسه‌ای باید اینجا تابلو داشته باشیم، رو تابلو نشون بدیم. ولی این آیه سوم میگه، آیه اول چی گفت؟ گفت ما تو ادون، آنچه که به شما وعده داده شده در آسمانه. چی به ما وعده داده شده؟ وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم. مغفرت و اجر عظیم به اسم مؤمنین و صالحان وعده داده شده. خب اون در آسمانه. کدوم آسمانه؟ همین آسمانی که باران هست معنی داره اصلا که مغفرت تو این آسمان باشه. پس چون مغفرت اصلا خودش مغفرت و اجر عظیم، حالا اجر عظیم رو کاری نداریم، ممکنه که بگه اجر عظیم بهشت، تصورش هم از بهشت یه تصور مادی باشه، اونم یه جایی باشه در آسمان. اما دیگه مغفرت که یه امر مادی نیست که، مغفرت یه امر معنویه، امر معنوی که در ظرف مادی جا نمیگیره. میگه خدا به مؤمنین مغفرت رو وعده داده. یه جای دیگه میفرماید که و اجل مسما عنده، اجل در نزد خداست. یه جای دیگه میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب، کلم طیب به سوی حق تعالی صعود میکنه. ما قبلا مفصل راجع به این آیه سخن گفتیم که کلمه طیب مقصود توحیده، توحید به سوی خداوند صعود میکنه. در ادبیات ما صعود چیه؟ ما یه حرکتی در سطح زمین داریم، یه حرکتی در ارتفاع داریم. به حرکتی در ارتفاع میگیم صعود، میگیم به کوه صعود کردیم. کلمه طیب توحیده، توحید یه امر مادی نیست. از اینجا معلوم میشه که این صعود، صعود مادی نیست، صعود معنویه. سعود. پس از اینجا معلوم میشه که خداوند در یه مکان مادی نشسته، چون میگه کلمه طیب به سوی او صعود میکنه. صعود، صعود در درجاته. میگیم فلانی مقامش بالا رفت، یعنی رفت مثلا طبقه بالای ساختمون، مقامش بالا رفت، یعنی یه مقامی داشت یه مقام بالاتر گرفت. پس بالا همیشه به معنی بالای حسی و مکانی نیست. کلمه طیب به سوی حق تعالی صعود میکنه. از اینجا معلوم میشه که حق تعالی در یک مکانت عالی و بلندی نشسته که اگر چیزی بخواد به او برسه باید صعود کنه. در عبارت قبلی فرمود عجل مسما نزد خداست. پس معنی این عجل مسما که نزد خداست یه امر معنویه، یه جایگاهی است، اون جایگاه جایگاه علمه، اون نزد حق تعالی است. اگه شما در اون جایگاه قرار گرفتی از عجل با خبر میشه، میفهمی که هر کس کی میمیره. یرفع الله الذین آمنوا، در جای دیگه میگه خدا مؤمنین رو بالا میبره. پس معلومه که مؤمن این بالا بردن با توجه به عبارت قبلی بالا بردن در درجات، نه بالا بردن در مکان. یا جای دیگه میفهمد تعرج الملائکه و روح، یعنی مربوط به قیامت، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، ملائکه عروج میکنن الیه، تعرج الملائکه و روح، عروج یه حرکت سعودیه. از همه این آیات که کنار هم دیگه قرار میگیره فهمیده میشه که یک حرکت سعودی در باطن این عالم هست که به اون بواطن میگن آسمان، آسمان ها. پس یک کسانی هستن در باطن این عالم، اونایی که مقامات رو طی کردن، ملائکه که مقامشون ثابته که طی مقام ندارن، انسان ها هم در درجات صعود میکنن در درجات باطنی این عالم. تمام آدم ها در هر درجه که باشن در اثر اون صعقه‌ای که گفته شد اینا دوچار صعقه میشن، در اثر اون فریاد، اون صدا یا هرچی که هست. صعقه یعنی مدهوشی. البته یک گروه استثناء شدن، حالا اونو میگیم، چون موضوع سخن آسمان هاست. هر کی در آسمان ها صعقه میزنه یه دست از آسمان ها عبور میکنه، چون ماورای آسمان ها باز مقاماتی هست. اونی که از اونجا عبور کرد دیگه دوچار صعقه نمیشه. و علی هذا، بنابراین این فرازم تموم شد. الان رسیدیم به انتواء و نشأت دنیا و انقراضها و اهلها، برچیده شدن بساط تومار دنیا و انقراض اهل دنیا. علی هذا، بنابراین الآیات الداله علی وقوع صیحه، آیات که دلالت میکنن که یه صیحه‌ای واقع میشه بر اهل زمین و فناء دنیا و خراب دنیا، اینا دلالت میکنن علی انتواء نشأت دنیا، به اینکه این تومار این زندگی مادی دنیا برچیده میشه و منقرض میشن و اهلش. ما ينظرون الا صيحتا، منتظر نیستن جز یک، منتظر یک صيحه ای که صيحتا واحدتا تاخذهم، که اینا رو فرا میگیره و هم يخصمون، در حالی که با هم دیگه مشغول جنگ و جدال هستن. فلا يستطيعون توصيتا، آنچنان این صيحه ناگهانی که هیچ فرصت توصیه به هم دیگر پیدا نمیکنن. ولا الى اهلهم يرجعون، هیچ فرصت بازگشت به اهلشون رو پیدا نمیکنن. کل نفس ذائقة الموت، خیلی تعبیر شیرین و عجیبیه. ذائقه یعنی اسم فاعل از ذوقه، یعنی چشیدم. ذقت الطعام یعنی غذا رو چشیدم. همه مرگ رو میچشن، مزه مزه میکنن. و قال سبحانه کل من علیها فان، هر کسی که بر روی زمینه فانی میشه، فانی میشه، فانیه، همه فانی هم، جز افسون و افسانه نبود جهان. حالا البته ما الان نمیخوایم وارد این فراز بشیم که اینجا نمیگه همه فانی میشن، میگه همه فانی هم. این باشه تا آخر این مبحث، یه بحث بسیار عمیقی داره راجع به کوها، اونجا میگه میشن. فهناک صیحتون، پس اینجا یه صیحه‌ای هست که ینتبی به ها بساط دنیا، بساط دنیا با این صیحه جمع میشه. و ینقرض و اهلها، اهل دنیا منقرض میشن. و یموت و نفخ، یموت و بهی اهل البرزخ، نفخه ایه که اهل برزخ هم میمیرن. و نفخ تقوم و بهی القیامه، یه نفخه هم هست که همه بیدار میشن و برپا میستن در قیامت. و یوب اصابه ناس، اینجا مرحله سوم زندگی شروع میشه، یعنی قیامت. نه هم قوله سبحانه ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، و قوله و اجل مسمى عنده قد جمع الجمیع تحت الاجل. بله، این آیه دلالت میکنه، میگه ما آسمان و زمین و آنچه که ما بین آسمان و زمین است و حق خلق نکردیم جز به حق و اجل مسمى. یعنی آسمان و زمین یه اجلی دارن، قبلا هم در باب اجل گفتیم که بالاخره یه روزی بساط این عالم برچیده میشه. حالا ما جزئیاتش دیگه نمیدونیم، ما یه دستورالعملی داریم، اگر این دستورالعمل رو زمینه زندگیمون بکنیم خیلی راحت میشیم. اون دستورالعمل این فرمایش پیغمبر خداست، میگه دع، دع به زبان عربی یعنی رها کن، از ماده وداع، دع مالا یعنیک، آنچه که به تو مربوط نیست رها کن. بسیار از امور به ما مربوط نیست. ما فل جمله میفهمیم که یه روز بساط این عالم خاکی برچیده میشه. حالا آیا کل این کهکشان ها بساطشون برچیده میشود یا نه ما نمیدونیم. قرآن هم از این کلماتی که در قرآن هست حتی ما نمیفهمیم اینو. حالا اگه یک انسان یه علامه طباطبایی بیاد اینو استخراج کنه اون بحث دیگریست، اما ثمره ای عمل به عالم ما نداره. حالا فرض کنید که مثلا سایر کرات هم حالا برچیده شدن یا نشدن، حالا بنده رو چه کار؟ من به نفع من یا به ضرر من نیست، دانشی نیست که من بخوام اینجا گیر کنم. حالا آیا ولی آنچه که هست اینه که این عالم ما، بنده یه زمانی یه مستند علمی رو گوش میدادم، دیدم که داره راجع به پایان عمر منظومه شمسی و پایان عمر خورشید صحبت میکنه که بالاخره این خورشید یه روزی عمرش به پایان میرسه. بعد دانشمندا بررسی کردن که وقتی که این اتفاق میفته چه حوادثی رخ میده در این عالم. تا اونجایی که من توجه میکردم دیدم دقیقاً آیات سوره تکویر رو داره میگه، که از شمس و کف ورد، خورشید کدر میشه، و از نجومون کدرت، ستاره ها کدر میشن، و از تمام این عبارت هایی که اونجا، حالا مثلا وحوش و حشرت و اینا رو دیگه اون نداشت دیگه، ولی این قسمت هایش که مربوط به ظواهر این اتفاق هست. مثلا فرض بفرمایید که میگفت وقتی که این اتفاق میفته خورشید در هسته خودش فرو میریزه، جاذبه شدیدی رو تولید میکنه، زمین رو به سمت خودش جذب میکنه. اولین اتفاقی میفته اینه که دریاها بخار میشن، قرآن به جوش میان و بخار میشن و جذب میشن سمت خورشید. قرآن کریم میگه ازل بهار و سجرن، وقتی دریاها به جوش میان. ما بالاخره اقلش اینه که میفهمیم بساط این عالم. حالا بعد از این عالم آیا عالمی هست، پیامبرانی هستن دیگه، اینا به ما مربوط نیست. میگفت که یه نفر بود به آسمان و زمین و کوه و دریا و اینا، یه راننده‌ای بود، راننده ها بعضی وقتا عصبانی هم فوش و اینا هم زیاد میدن، به همه جا فوش میداد، پشت فرمون بود، مسافران مسافرشون سر رفته بود، پشت این تریلیا و اینا هست یه چیزایی مینویسه. میگفت یه دونه ماشین سبقت گرفت، داشت به همه چی اعتراض میکرد، بعد دید پشت اون تریلی جلوی نوشته فضولی موقوف. یه بزرگواری میگفت در البته این طنزه ها، نه اینکه این هست، میگفت روی عرش البته طنزه ولی باطنش درسته، ولی حالا این جمله نوشته نشده، ولی حالا این میگفت در پایه عرش نوشته فضولی موقوف. ما چه میدونیم؟ حالا این بیادبانه که ما گفتیم، ما ببخشیم ما بیادبیم، یا حرفامون بیادبانه است، ولی مؤدبانه‌اش همونه که پیغمبر خدا فرمود ده مالا، یعنی شما نمیدونید چه سوالایی از ما میان میپرسن. یه سوالایی از ما مثلا چرا حضرت علی اصغر با اینکه هیچ عملی انجام نداده بود اینقدر مقامات داره؟ من چه میدونم، حالا فرض کنم مثلا من جواب این سوال گفتم یا پیدا کردم، حالا مثلا مقامات حضرت علی اصغر چی کار من؟ به قول آقا یکی هم میگفت که گفت این علی اصغر نمیدونی یک سیبیلایی داشت این هوا. بابا ناشی علی اصغر همش 6 ماه بوده. گفت تو ناشی هستی، اینا کوچیک و بزرگ ندارن. ما واقعا نمیدانیم که اون مقداری که به کار ما میاد اینه، این به کار ما این میاد که بساط عالم ما یه روزی برچیده میشه. ما میخوایم ببینیم چه حوادثی در انتظار ماست، چون امروز روزیه که ما باید خودمونو برای اون حوادث آماده کنیم. خب میرسیم به این فراز که یک گروه از حکم نفخه استثناء شدن، اما قوله سبحانه فی آیته نفخ، دو تا آیه در نفخ داشتیم که آخرش استثناء کرد، گفت آن که در آسمان ها و زمین است. پس ببینید آن که در آسمان ها و زمین است کیا شدن؟ جمعی انسان های موجود، انسان هایی که مردن در عالم برزخن، تمام ملائکه، ارواح سعادتمندان در آسمان بطون این عالم، هر آن که در آسمان ها و زمین است همه مدهوش میشن در اثر یک صعقه، در اثر صعقه دوم بیدار میشن، خودشونو در صحرای قیامت مشاهده میکنن. این از این تا اینجا. اما اون آیات نفت دو تا استثناء داشت، فرمود الا من شاء الله، مگه اونی که خدا بخواد. پس معلومه یه گروه استثناء شدن دیگه، ولی اگر کسی نبود که استثناء ثمره ای نداشت. میگه این الا من شاء الله کیان؟ اول آیه رو ببینیم. یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. روزی که در سور دمیده میشه، آن که در آسمان ها و زمین است دچار فزع میشه. جلسه قبل فزع و صعقه رو عرض کردیم یعنی چی، و گفتیم چرا به تعبیر به موت نکرده. الا من شاء الله، مگه اونی که خدا بخواد. و کلون اتوه و داخرین. آیه بعدی علامه میفرماید آیه بعدی تفسیر اینه. آیه بعدی میگه من جاء بالحسنه فله خیر منها. کسی که یک حسنه رو با خودش بیاره فله خیر منها، چیزی بهش داده میشه که بسیار از اون حسنه بهتر است. و هم من فزع یومئذ آمنون، اونا از فزع اون روز ایمنن. از کی از فزع ایمنه؟ کسی که چیکار کنه؟ دقت بفرمایید. من یه بار دیگه آیه رو میخونم. من جاء بالحسنه، اینو ترجمه کنید پیش خودتون. کسی که چیکار کنه؟ جاء به یعنی چی؟ یعنی آوردن. جاء یعنی رفت، آمد. ذهب یعنی رفت، جاء یعنی آمد. جاء به، کلمه یه به در زبان عربی فعل متعدی میکنه. جاء به میشه آوردن. میگه کسی که جاء بالحسنه، نگفت حسنات، گفت چی؟ حسنه. کسی که حسنه رو بیاره یعنی چی رو بیاره؟ اولا دقت کنید، نه کسی که حسنه انجام بده، گفت چی؟ کسی که بیاره حسنه رو. خب قرض الحسنه دادن حسنه هست یا نیست؟ کربلا رفتن حسنه هست یا نیست؟ دست یک فقیر گرفتاری رو گرفتن حسنه. یعنی اگه کسی دست یک فقیری رو بیاره از فضا اون روز ایمنه. سوال، حسنه چیه؟ جواب. قبل از اینکه جواب بدیم، ما وقتی در سر سفره قرآن کریم میشینیم باید خودمونو تخلیه کنیم، اطلاعاتمونو. واقعا جای تأسف داره قرآن کریم. حالا میگم چی جای تأسف داره، اظهار تأسف قبل از گفتن مطلب گفتم. قرآن یه آیه‌ای داره میگه که انا خلقناکم من ذکرن و انسا. یعنی چی؟ ما شما رو از یک زن و مرد خلق کردیم. وقت اینجا میگه چطوری از یه زن و مرد خلق شدن، علامه طباطبایی در ذیل این آیه میگه که مسئله بدین گونه بود. اون زن و مرد جناب آدم و جناب حوا بودن، بعد اینا فرزندانی به دنیا آوردن، این فرزندانشون با هم دیگه ازدواج کردن و دوباره تولید نسل شد و شد این نسل فعلی. بعضی از بزرگوارا متأسفانه چون تو ذهنشون یه ذهنیتی از قبل هست، یه روایت ضعیفی هم هست که مال اهل سنت هم هست، شیعه نقل نکرده، که میگه وقتی که اینا به دنیا آمدن فرزندان اولیه این دو بزرگوار، خداوند دو ملک رو از بهشت فرستاد. بعضی ها میگن جن بودن که اینا با این دوتا ازدواج کردن و بعدی ها دیگه اینا بودن که با هم ازدواج کردن. چرا؟ چون تو کلشون رفته که خواهر و برادر نمیتونن با هم ازدواج کنن، در حالی که ازدواج خواهر و برادر یک امر تشریعیه. تشریع با گذشت زمان عوض میشه. در ابتدا این گونه بوده، بعدها که نسل تکثیر شد ازدواج خواهر و برادر ممنوع شد. حالا قرآن کدومو تایید میکنه؟ انا خلقناکم من ذکر و انثا، کدومو تایید میکنه؟ میگه ما شما رو از یه زن و مرد خلق. سخنی از جن هست، سخنی از ملائکه هست. علامه فرموده بود، اون موقعی که فرموده بود 15 سال گذشته بود، فرموده بود که اینو من با یه واسطه نقل میکنم، فرموده بود که 15 سال دارم به ما فحش میدن چون ما یه حرف زدیم، چون تو کلشون اونه. بعد یه بزرگواری میگفت اونا قرآن رو به عقیده خودشون تحمیل میکنن، ما باید عقیدمونو به قرآن عرضه کنیم. اگه قرآن عقیده ما رو تایید کرد ما بپذیریم، اگه قرآن تایید نکرد عقیدمونو بزنیم به دیوار. قرار نیست قرآن با عقیده ما تطبیق بشه. که میگه 15 سال به ما فحش میدن چون اینو گفتیم. ما باید عقیدمونو به قرآن بدیم. خب حسنه، ما مثلا شهریم حسنه یعنی مثلا فلانکار حسن است. اینو برای این گفتم که ما باید بریم از خود قرآن بپرسیم که شما به چی میگی حسنه، که اگر کسی اونو بیاره از فزع اون روز ایمنه. این به کار ما میاد. چون ما الان موضوع سخن فقط خودمون هستیم، ما میخواییم از این هراس اون روز نجات پیدا کنیم. قرآن کریم داره میگه که اگه کسی حسنه رو با خودش بیاره نجات پیدا میکنه. میگه من جا ابل حسنه فلهو خیرون منها. ما باید دست بگشیم پس تفسیر به رأی قرآن. تا میگه حسن، حسنه یعنی چی؟ یعنی اگه دسته فقیر رو بگیری اینو با خودت ببری اونجا از فضای اون روز ایمنی. پس اگه اینجوری باشه که اون آیه قبلی فرمود ارواح سعدا همه صدقه میزنن، ملائکه هم اینا که همه از اینجور حسنات دارن، پس این چه حسنه ایست؟ میفرماید که من جاء بسیئه، کسی که یه سیئه رو با خودش بیاره، فکبت وجوههم فی النار، با صورت در آتش انداخته میشه. اینجوریه؟ یعنی اگه کسی یه دونه کار خلاف بکنه و ببره اونجا میندازنش با صورت تو آتش. این کدام حسنه و سیئه است و چرا آیه جمع نبسته؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جزا داده میشه به شما جز خود عملتون؟ این حسنه چیه؟ لکن الحسنه اریدت به هل مطلقه، کلمه حسنه رو مطلق آورد، گفت هر کی حسنه بیاره، نگفت چه جور حسنه، از فضا ایمنه و قرینت و مقابلت ها به سیئه، مقابلش هم سیئه مفرد آورد، ول ایاد علیها و وعیدی که بر سیئه داد با صورت با آتش افتادنه. آیا شما در اطلاعاتی که دارین اینجور شنیدین که اگه کسی یه خطا بکنه با صورت میندازنش تو آتش؟ اگه کسی یه حسنه انجام بده از فضا اون روز ایمنه؟ این کدام حسنه و سیئه است؟ فالمختلط عمله منهما، کسی که عملش مختلط از حسنه و سیئه باشه، لا یعمن الفزع، از فزع ایمن نیست چون سیئه داره. فالام، پس این کدوم سیئه است، کدوم حسنه است؟ میگه فالامن من الفزع، این امن از فزع، تیب و ذاتهی، تیب ذاته نه عمل. اصلا موضوع سخن عمل نیست اینجا. حالا این چی داره میگه حضرت علامه؟ و تیب و اعمالهی من از سیئات، وقتی تیب ذات پیدا کرد عملش هم از سیئات طیب میشه. وقد عد سبحانهو سیئات الاعمال خبائث. حالا دقت کنید، یه آیاتی هست که این آیات به ما کمک میکنه که بفهمیم چی اینجا داره میگذره. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. این آیه مربوط به حوادث قیامت، میفرماید که یجعل الخبیث بعضهو علا بعض، خداوند خبیث رو بر روی خبیث قرار میده، فیرکمه، متراکمش میکنه، فیجعله فی جهنم، همه رو میفرسته تو جهنم. این آیه. آیه دیگه میگه الخبیثات و للخبیثین، خبیثات مذکر یا مؤنث؟ خبیثین چیه؟ مذکر. شما چی ترجمه میکنید؟ الخبیثات و للخبیث، یعنی خانوم هایی که، معذرت میخوام تعبیر قرآن دی، خانوم های خبیث باید با آقایون خبیث ازدواج کنن؟ معنیش اینه؟ مگه الان تو عالم اینجوریه مردای خبیث با زنای خبیث ازدواج میکنن؟ حضرت نوح طیب و طاهرترین انسان های روی زمین، زنش جز خبیث هست، جز خبیثات. جناب آسیه یکی از چهار زن برگزیده تاریخ، شوهرش از اخبث خبائث عالم فرعونه. پس این آیه که زن و مرد رو بس نمیگه، الخبیثات للخبیثین، الخبیثون للخبیثات، و طیبات للطیبین، و طیبون للطیبات. این آیه موضوع سخنش ازدواج و زن و مرد و دنیا نیست. این چی داره میگه؟ قبول کردین موضوعش دنیا نیست؟ چون ما داریم خلافش رو تو دنیا میبینیم. البته خیلی هم از مرد طیب با زن طیب ازدواج میکنه، ولی نوعا اینجوری نیست. حالا باز از خود قرآن باید سوال کنید. سوال، شما به چی میگی خبیث؟ به چی میگی طیب؟ چون اینجا داریم میگه الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین، الخبیثون للخبیثات. قرآن کریم به چی میگی خبیث؟ به چی میگی طیب؟ ما میخوایم از این را بریم تا حسنه و سیئه رو بفهمیم. میفهمید که اما الذین فی قلوبهم مرضون، کسانی که در قلبشون مرض هست، فزادت هم رجسن الى رجسهم، رجس یعنی پلیدی، پلیدی بر پلیدیشون افسوده میشه. پس این پلیدی جنسش چیه؟ پلیدی کدوم ناحیه است؟ پلیدی قلبه. قلب کجاست؟ قلب یعنی جان انسان، یعنی خود آدم، حقیقت آدم، اونجایی که از اونجا اعمال انسان تراوش میکنه. تا اینقدر از این آیه درست داریم میگیم دیگه. بعد ادامه میده میگه و ما تو و هم کافرون. پس اینایی که داره ازشون صحبت میکنه کیان؟ کافرانن. پس این رجس چیه؟ کفر. در مقابل کفر چیه؟ توحید. یه بار دیگه آیه رو میخونم. اما الذین فی قلوبهم مرضون، کسایی که در قلبشون مرض هست، زادت هم رجسن الی رجسهم، رجسی دارن یعنی پلیدی دارن که دائما این پلیدیشون زیاد میشه. و ما تو و هم کافرون، کافر میمیرن. یعنی محصول رجس، رجس یک امر قلبیه، محصول نهاییش کفره در مقابل ایمان. پس این امر یک امر قلبیه، این یک. پس قرآن به کفر میگه رجس، این یه دونه. دو، انما المشرکون نجسون، مشرکان نجسن. به چی میگه نجاست؟ به شرک. تحلیل بر وصف مشرک علیت دیگه، میگه مشرک نجسه. پس چی رو نجاست میدونه قرآن؟ شرک و نجاست میدونه. پس از نظر نجاست و رجس و پلیدی و خباثت اینا همه یه چیزن دیگه، لغات متعدد برای یک معنا. قرآن چی رو رجس و پلیدی میشماره، خباثت میشماره؟ کفر و شرک. کفر و شرک چه جور از چه سنخی هن؟ مربوط به جان انسانه. در جای دیگه میگه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. پس اکثر مؤمنین چی دارن؟ نجاست دارن، چون قرآن گفت شرک نجاست دیگه. پس کی طیبه؟ کسی که شرک داره نجسه. کی پاکه؟ کسی که چی نداره؟ کسی که شرک، کسی که شرک نداره چه چیزش پاکه؟ جانش پاکه، تیب ذات داره. من برمیگردم از قبل عبارت یه بار دیگه نخونم. میگه حسنه انسانو ایمن میکنه از فزع اونوز، در مقابل حسنه سیئه انسانو گرفتار فزع میکنه، با صورت انسانو به آتش میندازه. ایمنی از فزع از کجا میاد؟ فالامن من الفزع تیب و ذاتهی، زمانی میاد که ذات طیب باشه. اون وقت محصول ذات طیب چیه؟ صفات طیب. محصول صفات طیب چیه؟ اعمال طیب. حالا شما توجه بفرمایید، اگه یک قابلمه فلزی رو داغ کنین، این قابلمه داغه دیگه، درسته؟ صفات چی رو داره؟ صفات آتش رو داره. اگه یه ساعت بذاریم بمونه چی میشه؟ خود قابلمه فلزی چقدر طول میکشه تا سرد بشه؟ مثلا 10 دقیقه دیگه، درست؟ حالا اگه یه قابلمه بزرگ آش درست کنین، چقدر طول میکشه تا سرد بشه؟ خیلی بیشتر از یه ساعت طول میشه. شاید شما تو ساعت هم بذاری درش رو ببندی سرد نشه، آرام آرام خنک میشه دیگه. اما در نهایت این قابلمه فلزی چه اتفاقی براش میفته؟ در نهایت به چی برمیگرده؟ به اصل ذات خودش که سرما باشه برمیگرده. اما آتش اگر هزاران سالم افروخته باشه هیچگاه سرد نمیشه. تا آتش هست گرما هست، چون آتش جزء ذاتشه. گرما ذات طیب حتی اگه ازش عمل خبیثم سر بزنه، این عمل خبیث مثل اون حرارتیه که در قابلمه است. اگه یه مدت این ذات طیب رو رهاش کنی خنک میشه. اما اگر این قابلمه فلزی رو شما حرارت بدی در یه مرحله این قابلمه فلزی به چی تبدیل میشه؟ به آتش تبدیل میشه. یعنی دیگه فلز نیست، آتشه. سرخ میشه، ذوب میشه، میشه آتش. البته حالا در بحث این مثالی که ما داریم میزنیم، دوباره اون ماده مذاب هم اگه رها کنی بازم دوباره فلز میشه. اما انسان دیگه مثل قابلمه نیست، مثل فلز نیست. انسان در اثر آلودگی اول پاکیزه است، ذات پاکیزه آلوده میشه. اگر این آلودگی استمرار پیدا بکنه، داستان آلودگی و ذات داستان آهن و زنگ آهنه. زنگ آهن اول سطح فلز زنگ میزنه، چون فلز رو اگه دقت کنی اول بخار میگیره. مثلا یه فلزی که تو حمامه، یه شیء فلزی که تو حمام خونه ماست، اول بخار میگیره، شما با یه دستمال که میکشی دوباره براق میشه. یه آینه بذارین توی حمام که جدار این آینه، قاب این آینه فلزیه، اون فلز اول بخار میگیره، شما یه دستمال که میکشی براق میشه. یه مدت که تو حمام میمونه جدارش زنگ میزنه، سنباته باید بکشی. یه خورده که میگذره این زنگ آهن وقتی نفوذ میکنه دیگه با سنباته پاک نمیشه. یه دستگاهی سنگینی هست بهش میگم فرز، اینا یه دستگاهی سنگینی میکشه روی فلز، یه لایه از فلز رو برمیداره. شما یه آهن زنگ زده رو وقتی میذاری زیر این دستگاه، مثلا وقتی که یه بار این فرز روش میکشه، اون لایه رو که برمیداره آهن شما میشه مثل آینه دوباره. اما حالا اگه این فلز تا مغز استخوانش زنگ زده بود چی؟ مثل پنجره‌های قدیمی که تو خونه‌های قدیمی بود، یادتونه فلزی یا زنگ می‌زد یه فشار می‌دادی خورد می‌شد می‌ریخت پایین، اونو میشه سنبات زد، میشه فرز زد، اون دیگه اصلا آهن نداره، همش شده زنگ آهن. انسان اینجوریه، یعنی انسان دچار یک بیماریه و یه دونه هم علاج داره، اون بیماری شرکه که در نهایت منجر به بیماری سخت‌تر به نام کفر میشه. شرک یعنی چی؟ شرک فقط اونی نیست که مشرکین مکه داشتن. مشرکین مکه چندین خدا قائل بودن. برای خداوند در اداره آسمان و باران و زمین و رویش گیاه و تربیت و جنگ و صلح و روزی و اینا شریکانی قائل بودن. میگفتن خدا کارو به اینا واگذار کرده. اونا هیچ کدومشون کافر نبودن، اهالی مکه مشرک بودن. به همین خاطر قرآن کریم هیچ استدلالی برای اثبات وجود خدا نداره، استدلال بر توحید در ربوبیت داره. میگه اونی که آسمان و زمین و کوه و دریا رو اداره میکنه اللهه، این توحید ربوبیه. این شرک، اون سنخ شرک ضعیفترش اونی که در همه انسان ها من جمله خود ما هست، اون کدومه؟ اون اینه که ما برای اسباب تأثیر قائلیم، استقلال قائلیم، سبب از خدا محکمتر میشناسیم. این شرک ماست. این شرک اگر با جان ممزوج بشه در نهایت انسان مشرک از دنیا میره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت این سیئه. لذا انسانی که در طیف سیئه میفته، طیف سیئه دو تا سر داره یه تنه. انتهای طیف سیئه اینه که انسان با تمام وجود تغییر شکل پیدا میکنه، میشه شقی. این وسطش ماییم که بین شرک و توحید گیر کردیم. در رأس این میزان انسانهایی هستن که تمام وجودشون سرتاسر شده توحید. این گروه ذاتشون طیبه، هر عملی هم ازشون سر بزنه طیبه. اگر کسی این ذاتو با خودش برد، این میشه منجا بالحسنه. کسی که یه حسنه، یعنی چی رو ببره؟ علامه میگه یعنی طیب ذات. بله، محصول طیب ذات طیب اعماله. حالا ببینید این آیه تفسیرش معلوم میشه. میگه یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خدا خبیث رو بر روی خبیث میذاره. یعنی چی؟ یعنی عمل حرارت مال آتیشه، نمار فلز. شما وقتی رها کنی حرارت به آتش برمیگرده، فلز به حالت قبلی خودش برمیگرده. حالا میخوای از این تعبیر کنی، تعبیرش اینه، بعضیا که ذاتشون طیبه ولی اعمال هنوز قاطی با شرک دارن، اونا که حد وسطن، اونا که هنوز شرک دارن، اینا رو شروع میکنن آزار دادن در دنیا، در سکرات مرگ، در برزخ، در هول و هراس نفخه، تا اینا از اون آلودگی پاک بشن. این اونیه که میگه الطیبات للطیبین. پاکیزه رفته ولی پاکیزه آلوده رفته، یعنی گوهر جانش پاکیزه است ولی آلوده به شرکه. این بر حسب میزان شرکه، آیا این شرک یک بخاره یا یک زنگه یا اون عمیقه، اینو آزارش میدن یا با یه دستمال کشیدن یا با سنبات زدن یا با زیر فرز گذاشتن. اینا اونا که شما ازش شنیدید، اونا که یه در عذاب میدن بعد نجات پیدا میکنن، اینا اونا. از طیبات للطیبین، یعنی اونی که گوهر ایمانو با خودش برد. حالا ببینید میخوان از این تعبیر کنن، یه روایتی از اگه اینا رو نگفته بودم اجازه نداشتم بگم، میگه در قیامت تمام خوبی های اشقیا رو میدن به سعدا، تمام بدی های سعدا رو میدن به اشقیا. این معنیش این نیستش که بنده مثلا اگه انشالله سعید از دنیا برم همه بدی های منو میدن مثلا به یادم شقی. این تفسیرش این است که عرض شد، یعنی بنده اگر گوهر ایمانو با خودم ببرم آلوده به شرک، تمام اون کسانی که در ریشه شرک من شریکن، اون اشقیای اشقل اشقیایی که مسیر انسانیت رو عوض کردن، این آلودگی من از اونجا اومده. اگه اونا نبودن آلودگی در عالم نبود، گرچه من با این آلودگی از دنیا میرم پدرم هم در میاد. مرحوم آخو مولا حسین قاضی فرموده بود، بنده دو تا داستان هست رو با هم قاطی کردم شک دارم که این آخون مولا حسین قاضی، این ظاهرا مرحوم آخون مولا علی همدانی فرموده بود، رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بود 1000 تا قصه داریم، اولش جون کندنه. جون کندن که کار ساده ای نیست که، ما تو همین دنیا یه دندون اونا اگه بخوان بدونه بیاس کردن بکشن چقدر باید زجر بکشیم، مثلا تصوری داریم ازش. اون وقت جان کندن که اصلا با این یک اون بی‌نهایته. بعد وقتی میخوان ازش تعبیر کنن، چون هیچ تعابیری ما نداریم، به زبان خودمون میگن جان کندن مثل اینه که کل عالم امکانو بکنن سنگ آسیاب، محورشو بذارن تو چشم من، همه عالم بچرخه، چه فشاری به من وارد میشه، این میشه جان کندن. بله من بر عمل خود، ولی تمام اعمال من محصول کار اونه. پس اینجا موضوع سخن کیه؟ موضوع سخن جان انسانه، جان انسان که اعمال انسان ازش صادر میشه. این جان سلامتیش در چیه؟ در توحید. بیماری شرکه. این شرک ذاتو آلوده میکنه تا جایی که ذاتو از ذات طیب تبدیل میکنه به ذات شقی. اگر کسی حسنه با خودش برد، یعنی ذات طیب برد، اینجا آیه تعبیرش درست میشه. ولی معنیش از کسی که یه دونه حسنه ببره از فضع اون روز ایمنه. لذا الله میگه که این امن از فضع تیب ذاته، البته محصول تیب ذات تیب و اعمالهی، عمل ذات طیب یه جز عمل طیب ازش بیرون نمیاد که، از کوزه برون همان تراوت که در روز، کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه. بعدم میگه اما الذین فی قلوبهم مرض، کسایی که قلبشون مریضه، قلبشون چه مرضی داره؟ یه مرض از ام الامراض اون شرک، شرک نباشه که هیچ مرض دیگه پشت سرش نیست، یه سلامتی از اون توحید. انما المشرکون نجس، مشرک نجسه. نجس یعنی چی؟ یعنی نجسه مثلا اونجوری که خون نجسه، این خیلی نجاستش از نجاست خون بدتره. بعد میگه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم اکثر مؤمنی مشرکن، یعنی معاذالله مؤمن نجسه، نجس فقهیه، این نجاست قلبیه شرک. یه عمر 70 ساله هم به انسان دادن که انسان از این نجاست نجات پیدا کنه. یه عمر 70 ساله 80 ساله ما که انشاءالله ما به سلامت باشه سرش بذاریم برای یافتن این معناست ولا غیر. بس سلام، ما دیگه حرف متعددی نداریم که. یکی به من میگفت تو مثل گربه ای، گفتم من نیستم، مسائل دینی اینطوریه. آقا گربه میگه از هر جا بندازیش با پا میاد روی زمین، او هر چی میگه به یه نقطه میرسه. گفتم به من ربطی نداره، مسائل دینی اینطوری، ما یه سخن بیشتر نداریم، یه بیماری بیشتر نداریم، از هر جا وارد بشیم به همینجا ختم میشه. یه بیماری داریم شرک، یه دارو داره توحید، بس سلام. بقیه امور همه در حول همین دور میزنه. و الان مثلا دروغگویی، برای چی آدم دروغ میگه؟ ریشه یابی کنید دروغو، چرا آدم دروغ میگه؟ آدم دروغ میگه چون یا بیمه جان داره یا غم نان داره دیگه، برای این آدم دروغ میگه دیگه. آدم اگه بدونه که خدا رازق است دیگه نه بیمه جان داره نه غم نان. اونم که امیرالمومنین میگه یقین بدان که روزی تغییر نمیکنه، اون معنیش نیست که نرین کار کنی، نرو کار میکن مگو چیز کن. نه بابا برو کار میکن مگو چیز کن. آدم باید صبح تا شب و شب تا صبح کار کنه، منتها کدوم کار؟ اون پیامش پیام قلبه، به قلب شما میگه آقا جان هر چی عالمو زیر رو کنی روزیتون کم و زیاد نمیشه، شما اینو اگه قبول کردی حالا برو وظیفتو انجام بده. وظیفت این کار کردن کار کن، کار نکردن کار نکن. وظیفت اگه حرف زدن حرف بزن، سکوت سکوت کن. ما باید سکوت کنیم یا باید حرف بزنیم؟ هیچ کدوم. ما باید تربیت بکنیم یا باید نباید بکنیم؟ هیچ کدوم. ما باید کار کنیم یا نباید بکنیم؟ هیچ کدام. ما باید درس بخونیم یا نباید بخونیم؟ هیچ کدام. هیچ کدام از این سوالات جواب نداره. همش اشتباه تو ذهن ماست که ما باید بچه‌مون رو تربیت کنیم. کی گفته؟ به آقای بهادینی گفته بود که من می‌خوام بچه‌مو تربیت کنم، چیکار کنم؟ گفت 20 سال لیر اومدی. یعنی چی؟ بچه تازه به دنیا اومده میگه 20 سال لیر اومدی، یعنی بچه خودتی دیگه، خودت ریشه‌ای. به مادر میگن ام. چرا؟ ام یعنی ریشه. خب پدرم به همین معنا پدرم ریشه است دیگه. ابوک اصلک، پدر تو ریشه توست. پدر و مادر ریشه، ما ریشه ایم. ما خودمون گندیده ایم، بعد می‌خوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم. من به شما جسارت نمی‌کنم، خودم عرض می‌کنم. ما هیچ وظیفه‌ای نداریم و سلام، به جز یک وظیفه، انجام وظیفه. قبول دارین که اینجوری دین درست میشه؟ چون آخه میره کربلا به هر قیمت. بعدم یکی نگاه میکنه حالا این مردم ضد انقلاب شدن، بعد از این حوادث کشور میگه آخه این مثلا دینه؟ نه بابا، والله این دین نیست. دین نمیگه برو کربلا، نمیگه نرو کربلا. دین نرو کربلا هم نمیگه، نمیگه برو، نمیگه نرو. دین نمیگه سکوت کن، نمیگه حرف بزن. دین میگه وظیفتو انجام بده. وظیفه اگه سکوت، سکوت کن، اگه حرف زدن نرو. بله یه وقتایی هم مقتضای یه چیزی رو میگه. ببین شما الان داری کتاب پزشکی مینویسی، میگی خیار سردیه، کاهو سردیه. ببخشید این کتابایی که شما خوندید در مورد میوه‌جات و سبزیجات چیزی دیدین که بد نوشته باشه؟ از هر 10,000 تا مطلبی که نوشته 9999 تاش خوبیه دیگه. حالا شاید یه بدی هم مثلا نوشته باشه، ولی ما باید همه سبزیجات میوه‌جات رو بخوریم. اون داره بیوگرافی میوه رو میگه، بیوگرافی سبزی رو میگه. اون یه بحثه، اینکه من بخورم یا نخورم یه بحث دیگه است. بله یه موقع داره از فواید سکوت سخن میگه. انقدر روایت داریم در فواید سکوت و مضرات حرف زدن که نگو و نپرس. این داره راجع به بیوگرافی سکوت حرف میزنه، نمیگه سکوت خوبه یا بده که. بیوگرافی سکوته. بله سکوت کردن نوعا از حرف زدن بهتره، اینم بیوگرافیشه. اما اگر انسان موظف بود از حق دفاع کنه سکوت کرد چی؟ انس ابن مالک امیرالمومنین بهش گفت برو به اینا بگو از پیغمبر چی شنیدی. گفت من یادم رفته. حضرتم نفرینش کرد. اینجا سکوت خوبه؟ عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد. سعد ابن ابی وقاص با امیرالمومنین بیعت نکرد. 4 نفر بودن با امیرالمومنین بیعت نکردن، کنار کشیدن. خب شما میگی اینا به نهج البلاغه عمل کردن. اول نهج البلاغه گفته کن فل فتنته کابن اللبون، در فتنه مثل بچه شطور باش، به هیچ کدوم از طرفین فتنه کمک نکن. اینا هم همینو گفتن. این به اون تطبیق میکنه؟ این اون الان اینجا فتنه است. پس چه باید کرد؟ هیچ. باید انجام وظیفه کرد. ببینید اینجا وظیفه چیه؟ سکوت یا حرف زدن؟ اینجا وظیفه گفتن یا نگفتن؟ اینجا وظیفه. حالا ما چون غم نان داریم و بیم جان، لذا دروغ میگیم. حالا شما سیئات رو ریشه‌یابی کنید، ببینید کدومش به شرک بر نمیگرده. حالا قبول دارین ام الامراض شرکه، مثلا حسادت به کجا برمیگرده؟ من به یه چیزی که شما داری، حالا هر چی که هست، یا به اموال شما، یا به اقبال شما، یا به مدرک شما، یا به هوش و استعداد شما، یا به مقبولیت مردمی شما، من حسادت میکنم. خب شما مگه خودت مالکی؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اگه کسی موحد قرآنی باشه، قرآن میگه خدا مالکه، هیچ چیز در عالم نیست الا به تملیک حق تعالی. همه ما همه میولدیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ اثری در ما نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ اثری در ما نداره. اگر که واقعا هیچ حول و قوه جز حول و قوه الهی نیست، هیچ حرکتی در عالم نیست جز به دست خدا. پس شما اگر یه اقدامی داری میکنی که این اقدام شما جلب منفعت به سوی شما میکنه، این فعل شما نیست، فعل الله. اون خدایی که به شما این امکانو داده به منم میتونه بده. پس حسادت ریشش میسوزه، بخل ریشش میسوزه، هرس ریشش میسوزه. دیگه بقیه مضرات اخلاقی چیه؟ ریا ریشش میسوزه، عجب ریشش میسوزه، تمام این چیزایی که آدم‌ها گرفتارشن. حالا شما برو 1000 سال معراج السعاده بخون، اگه شتونست یه دونه صفت بعدو بیرون کنی. این شیوه مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی است، اخلاق توحیدی. اگر شما شنیدی بزرگانی بودن که اسامی اینا رو شنیدی، اینا روششون این بوده. به این میگه اخلاق توحیدی. فتیب و ذات من الشرک، تیب ذات از شرک یعنی چی؟ ان لا یؤمن به غیره سبحانه، این که به غیر خدا اعتماد نداشته باشی، ایمان نداشته باشی. ایمان یعنی چی؟ یعنی پناه، از ماده امنه. به تو ایمان دارم یعنی در پناه تو من امنیت دارم. ولا یطمئن الا الیه، اطمینان پیدا نکنی مگر به او. ای لا یرا له سبحانه شریکن، یعنی برای اون شریک نبینی. فی وجودهی و اوصافهی و افعاله، در سه چیز. یک، افعال، یعنی عالم فعل الله. لا حول ولا قوت الا بالله، ما این که آب از آسمان نازل میکنیم، ما این که زمینو میرویانیم. ما یه جا صحبت کردیم، اومدیم بینو دیدیم بچه همون قهقه دارن میخندن. چرا میخندین؟ واقعا تو میگفتی ما این که آب رو از آسمان نازل میکنیم، به خودت اشاره میکردی. ما این آقا به کجا اشاره کنم؟ یکی گفت این وره، این وره، گفت ما این. کدوم طرف رو بگیم؟ همه جا هست. در هر چه بنگرم تو بدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. عالم و فعل الله میبینه، این میشه فعل. بالاتر از فعل اوصاف، حیات، علم، قدرت نمیبینه الا به او. و بالاتر که میره اوج میگیره، جز او کسی رو نمیبینه. اینا البته رسیدنی، گفتنی نیست. بنده که نمیتونم در منظر شما دروغ بگم، به زودی پرده برداشته میشه. بنده ندیدم. من البته یه چیزی رو دیدم، دیدم که یه کسی هست تو این عالمی کارایی میکنه، اینقدر دیدم. دیدم یه چیزی مافوق اینایی که ما میدونیم هست. اینو من دیدم، دیدم اما نفهمیدم. دیدم. شما هم دیدین؟ من ندیدم. تو زندگیتون یکی احساس نمیکنه یه کارایی میکنه، هزار تا برنامه جور میکنه، همشو به هم میزنه، بعد هیچ جور نشده یه کار دیگه براتون انجام میده؟ اون خداست اسمش. اینو باید تو پیچ و خم زندگی پیداش کرد. اون وقت میگه اوج که میگیره، جز او دیگه کسی رو نمیبینه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده، یعنی عالم او رو میبینه. اینا نموده رخ تو چه بسیار بوده، مهر تو در سرشتم و عشق تو در گلم، با شیر اندرون شد و با جان برون رفت. شریکی در وجود، اوصاف و افعال نمیبینه. و هوال ولایه، این اسمش ولایته. ولایت اینه. ولایت یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت روزیتونو از این میز میخواین؟ از کی میخواین روزیتونو؟ میز صاحب اثر نمیبینی. به کی مراجعه میکنین؟ به شغلتون. اون میشه ولی شما. اون همه عالمو اینجوری میبینه، همه رو هیچ میبینه، لذا جز به خدا به عهدی مراجعه نمیکنه. این مقام، مقام ولایته. ما به این مقام که رسید اینجوری میشه: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا اونان که میگه الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، اونایی که ملائکه توفیشون میکنن طیبین. دقت بفرمایید به این آیه، میگه ملائکه توفیشون میکنن چی؟ طیبین دیگه، درسته؟ حالا من یکم عربیتش رو بررسی میکنم. ما به این طیبین میگیم حال. ذل حالش هم تتوفا همه. این آیه میگه اونایی که ملائکه جانشون رو میگیرن در حالی که عملشون طیبه. این آیه میگه، کلمه عمل داره. الذین تتوفا هم الملائکه طیبین. کی طیبه؟ خودشون. خودشون طیبن. قرآن یه جا میگه عمل صالح، یه جا میگه الحقنی به صالحین. یعنی عمل صالح منجر میشه به صالح شدن، میشه خودش میشه صالح. ابراهیم میگه منو به صالحین ملحق. این همون داستان تبدیل شدن انسانه. انسان در حال تبدیله، در حال سیرورته، در حال دگرگونیه. الیه المصیر با صاد، نه که مسیر میدونه مادر. مسیر با سین نیست، با ساده. مسیر با صاد یا اسم مکانه یا اسم زمانه یا مصدر میمیه. از لحاظ قواعد ادبی مصدر میمی یعنی دگرگونی، یعنی غایت این دگرگونی شما خداست. حالا به کدوم سمت داریم دگرگون میشیم؟ یا به سمت سعادت یا به سمت شقا؟ اینجا میگه ملائکه توفیشو میکنن طیبین ای من حیث و ذات بالولایه. اون وقت چی بهشون میگن؟ یقولون السلام علیکم، بهشون میگن سلام علیکم. یعنی چی؟ سلام علیکم نه اینکه ما میگیم سلام علیکم، علیکم السلام، بیا جیبتو خالی کنم، بیا کلا سرت بذارم، سلام علیکم به من رأی بده تا من برم چپو کنم بیت المالو، سلام علیکم بیا تو مغازه تا هرچی جنس بنجل دارم بهت بندازم. ایناست دیگه. ما سلام علیکم همون کشکیه، مثل بقیه کارام که فقط الفاظه. سلام علیکم، حقیقت سلام یعنی اینه که شما یه کسی رو دعوت کردین منزلتون، همه امکانات رفاهی و پذیرایی هم براش ایمن آماده کردین. وقتی که اومدی بهش میگی خوش آمدی. خوش آمده یعنی چی؟ اگه یه جا بیاد که نه آب باشه نه نون باشه نه جا استراحت باشه، که خوش که آمده که، خوش نیامده که. یه نفر به یکی گفته بود بفرمایید نون و پنیری داریم، اینم فکر کرده تعارف دیگه رفته بود و بعد نون و پنیر آورده بود و هرچی منتظر شده بود نه چیز دیگه نیبود. بعد یکی در زده بود گفته بود یه کمکی به من بکنید. صاحب خونه گفته بود که ما چیزی نداریم. گفته بود که حالا یه کمکی بکنین. گفته بود ببین یه چوب اینجاست میام میزنم تو کمرت. بعد این مهمونه بهش گفت ببین برو، این هر چی میگه بهش عمل میکنه. شما به کی میگی خوش آمدی؟ کشکی یعنی چی؟ خوش آمدی یعنی چی؟ خوش آمدی این در زبان عرب میگفتن اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی اتیت مکانن اهلا و اتیت مکانن سهلا. شما مثلا یه جایی بری مهمونی منگنه بشی که اینجا سهلا نیست که، مثلا مهمونی خواستگاری. من هیچ وقت عروسی نمیرفتم در دوران نوجوانی و جوانی، ولی شب خواب اینم عروسی خودم نرفتم. حالا مثلا رفتی مجلس خواستگاری، البته عروسی خودم رفتم ولی حالا تو خواب دیدم مجلس خواستگاری رفتی، حالا این که سهلا نیست که، همه منگنه شدن، همه در حال فشار و عذاب ناراحتی. اینجا سهلا نیست. سهلا اونجایی که آدم میره خونه خالش دیگه، میگن خونه خاله آدم خیلی راحت، که قشنگ با خیال راحت. اون سهلا اونجایی که آدم بیرجامهشو پاش میکنه، دین چه راحت پاشو دراز میکنه، راحت لم میده، هر جایی بخواد میشینه، هر چی بخواد میخوره، خونه خودشه. میگن اینجا خونه خودتونه، یعنی چه؟ آدم تو خونه خودش راحت دیگه. عرب میگفت اهلا و سهلا. اهلا یعنی اینجا خونه خودته، تو اهلی اینجا، عضو خود خونه ای. مثل ما تو فارسی میگیم خونه خودته. سهلا یعنی خیلی اینجا کار برای تو راحته. ملائکه اینجوری میگن سلام علیکم، یعنی این همه توی دنیا رنج کشیدین، حوادث مرگ و برزخ و قیامت و سکرات، و از این لحظه به بعد جز سلامتی هیچی نیست. نه رنجی هست، نه خستگی هست، نه غمی هست، نه سرما هست، نه گرما هست، نه دوری هست، نه فراق هست. سلام علیکم. اینا اونا، نه هر کسی. دقت بفرمایید. خیلی دقیقا. این گروهی که علامه داره ازش صحبت میکنه، اینا در هنگام مرگ بهشون اینو میگن. اما یه جای دیگه هم ملائکه به همه سلام میکنن. اون کجاست؟ در آخرین مرحله سیر. آخرین مرحله سیر کجاست؟ بهشت. ادخلوها به سلام آمنین. یه عده در بهشت یعنی آخرین منزلگاه به سلام میرسن، اما اینا در هنگام مرگ به سلام میرسن. از اینجا چی میفهمیم؟ اونا فزع میکشن، اینا فزع ندارن. سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم بیا تازه شروع شد، حالا نفخه و فزع و بیدار شدن در صحرای قیامت و حساب و کتاب و 50,000 سال، اینا که سلام نیست که. معلوم میشه اینا به محض مردن وارد بهشت میشن. یعنی چی؟ یعنی جمیع مراتب رو قبلا طی کردن. یه نفر مرد، گفتن چی دیدی؟ خواب شد. گفتن چی دیدی؟ گفت والا هرچین انبیا و اولیا گفته بودن دروغ بود. گفتن چطور؟ گفت والا ما مردیم، گفته بودن حساب و کتاب و ملکین سوال، هیچ کدوم از اینا نبود، همش دروغ بود، ما رو صاف بردن تو جهنم. این حالا طنز ولی واقعیت. اشقیای مطلق اینجوری هم شقی مطلق یه حساب کتاب نمیخواد که، حساب و کتاب مال اونی که مخلوط داره، اونی که هیچی بار نیاورده که ازش چیز نمیخواد، حساب کتاب نداره. یه کسی هم یه بار تمیزی آورده اونم حساب کتاب نداره، یه کسی هم یه بار ممزوجی آورده، بعد بررسی کنم ببینن که کیلو چند میشه ازش خرید، چقدرش گندیده است، چقدرش جعلیه، این حساب و کتاب داره. ولی میزان حساب برای کی گذاشته میشه؟ بعد میرسیم ان شاءالله که این گروه حسابم ندارن، این گروه تمام میشه کارشون، فاصله شون بین مرگ و بهش فاصله ای ندارن. سلام علیکم فقط ظهر به ما وجه. پس ببینید مراتب، تعجبی نداره، سه نفر رفتن مشهد، یکی پیاده رفته یه ماه رسیده، یکی با ماشین رفته 16 ساعت رسیده، یکی هم با هواپیما رفته یه ساعت رسیده، سه تا سائرن، مسیر کمو برای اونی که با هواپیما رفته که مسیر کوتاه‌تر نشده که، همون مسیر 900 کیلومتری رو اونم رفته اینم رفته، اون وسیلهش محکم بوده. یه عده هستن که در هنگام مرگ چون قبلا زمینه رو فراهم کردن، در زندگانی همه مراتب رو طی کردن، از مرگ عبور کردن، از برزخ عبور کردن، از قیامت و احوال قیامت و موقع حساب و صراط و اعراف و همه اینا گذاشتن، به آخرین منزلگاه رسیدن. اینا این گروه هست. فقط ظهر به ما وجهناه و بهی معنی الآیه. با این توضیحات معنی اون آیه معلوم شد که ان الحسنه فیها هی الولایه. حسنه یعنی ولایت، ولایت هم یعنی توحید، توحید و ولایت یکیه، لذا امام شناسی و خدا شناسی یکیه، یه چیز دیگه هم با اینا یکیه، نفس شناسی، معرفت نفس و معرفت الله و معرفت امام یکیه. و بهی یشعر قوله سبحانه، قل لا، این آیه اینو دلالت میکنه، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتن. کسی که یه حسنه انجام بده، توی قسمت قبل داره به مودت به اهل بیت سخن میگه، اینجا میگه کسی که یه حسنه انجام بده، کسی که یه حسنه انجام بده، نزد لهو فیه حسنم، ما این حسنهشو حسنشو زیاد میکنیم. اون کدوم حسنه است؟ در تفسیر قومی داره که در من جاء بالحسنه فلهو خیرون منها، فرمود اما قوله من جاء بالحسنه فلهو خیرون منها یا فلهو عشر امثالها، الحسنتو والله ولایت و امیر المومنین، اینم کلام روایت. ولایت امیر المومنین یعنی چی؟ یعنی برو هیئت بگو یا علی هر کاری دلت خواست بکن. هرگز، ولایت یعنی این. اولین کسی که این در رو کوبیده امیرالمومنین بوده، کسی که این دریو که توضیح دادیم باز کرده، یعنی تمام دنیای شرک و پشت سر انداخته. این میتونه بگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و من. اونی که میگه در آن در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده، علیه نه من. کسی که این ولایت داره، یعنی اینو داره، این حالو داره، کسی که این حالو داره، این ولایت امیرالمومنین داره. چند تا روایت میخونین که تبر تایید این عرضی که گفتم براتون بگم؟ چند تا میخواییم بگم؟ مراجعه کنیم به صفات و شیعه، کتاب صفات و شیعه، ببین چه روایت هست که کافی نیست که ما بگیم علی رو دوست داریم و به سنتش اقتدا نداشته باشیم. این در کتاب صفات و شیعه هست، فارسیشو گفتم. فرمود به خدا قسم کافی نیست که بگیم من علی رو دوست دارم، رسول الله که بهتر از علی بود، این عبارت روایت، رسول الله که بهتر از علی بود، حتی اگه بگی رسول الله رو دوست دارم فایده نیست، فایده درش نیست. و به سنت او اقتدا نکنی و به سیره او تمسک نکنی. یک کسی رفته یه راهی رو باز کرده و اسمش شده علی، ولایت علی یعنی این راهه، هر کی این راه رفت ولایت امیرالمومنین رو داره. اینه که گفت حسنه به خدا قسم ولایتیه که امیرالمومنین داشته. و سیعه و الله اتباع و اعدائه، سیعه به خدا قسم تبعیت از دشمنان علیه. در کافی از امام صادق از امیرالمومنین هست که الحسنت و معرفت الولایه و حب بنا اهل البیت، معرفت ولایت و حب، معرفت ولایت و حب ماست، نه داشتن حب ما. حب اصلا یعنی چی؟ حب یعنی جذب و نفس نحو الکمال، یعنی یه کمالی رو شما ببینی به سمتش جذب بشی، اسم این حبه. و بغضنا اهل و انکار السیئه، سیئه انکار ولایت و بغض ما اهل بیته. بعد این آیه که خوندیم و تلاوت کرد و با اینا که گفته شد، حال آیه بعدی هم معلوم میشه که نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه صعقه میزنن جز آن که خدا بخواد. آن که خدا بخواد اینه، اونایی که دارای مقام ولایتن. ولایت یک مقام، نه یک عنوان، اسم تو خالیه بی محتوا. ثم منوف خفیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. البته این محبتایی که در قلبهای ما هست اینا ارزشمنده ها، این محبتایی که در قلبهای ما هست ما رو اینجا جمع کرده دوره. برای اینکه اگر الان شما از من بپرسین این حرفا رو از کی میزنی، میگی از خودم، هفته دیگه هیچ کس اینجا نمیاد. یا از خودت میخوای بگی، برو برای خودت بگو. چون ما داریم سخن قرآن و عترت رو میگیم، اینجا جمع میشدیم، شما گوش میدیم به حرف من. این هم محصول اون محبته. ما تو اون محبت مثل شعله آتشه، باید توش دمید، توش دمید تا شعله بگیره همه وجود انسان رو بسوزونه. اون شعله خاموش هم میشه، سیئات خاموشش میکنه. فظاهر الآیه ان الذین سعقوا من النفخه هم الذین قاموا لله یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینا همونایی هن که ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. ببین چقدر عجیبه، فانهم لمحضرون. اینجا میخوایم یه مهر بزنیم بر همه چیزایی که گفتیم، مهر تایید. وقتی صیحه زده میشه چه اتفاقی میفته؟ الان عرضمو تمام میکنم. وقتی صیحه زده میشه فاذا هم جمیع لدینا محضرون، همه در نزد خدا حاضر میشن، درست؟ همه اونایی که صحیحه برشون زده شد. حالا این آیه رو ببینیم، فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ، همگان حاضر میشن الا. یعنی چی؟ یعنی یه عده حاضر نمیشن دیگه. الا وقتی میاد میخواد استثناء کنه دیگه. کیان اونا؟ الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. شما مخلص رو تفسیر کنید، اخلص، یخلص و مخلص اسم فاعل، مخلص اسم مفعول. اگر بنده رو الان شما برای سخن دعوت کرده باشی، هیچ انگیزه مالی در رفتار خودم نداشته باشم، مثلا فرض میکنیم مثال داریم بزنیم، من الان مخلصم، چرا؟ چون در عملم رعایت کردم دیگه، هیچ انگیزه مالی برای خودم قائل نشدم، چه مخلص. اما آیا در قلبم میتونم به قلبم بگم پولو دوست نداشته باش؟ میتونم یا نمیتونم؟ میشه آدم به قلبش بگه پولو دوست نداشته باش؟ قلب گوش میکنه، میشه بگه، ولی قلب گوش نمیکنه. کی باید قلبو اصلاح کنه؟ خود آدم؟ نه، یکی دیگه قلبو اصلاح میکنه. ما الان از خوردن زباله خوشمون میاد؟ نه. خودمون زحمت کشیدیم برای اینکه از این کار بدمون بیاد؟ نه. یکی از دیگه قلب ما رو چرخونده، ما از زباله بدمون میاد، ما از خوردن خاک بده میاد، از خوردن علف بده میاد. کی این کارو با ما کرده؟ خودمون. خیر، مخلص یعنی چی؟ مخلص اسم مفعوله، یعنی فاعل این اخلاص یه نفر دیگه است. اگه مخلص میگفت یعنی فاعل این اخلاص خودمم. من میتوانم عملمو خالص کنم، اما نمیتوانم جانمو خالص کنم. مخلص کسی است که جانش خالص شده. از چی؟ از غیر خدا. میگه این گروه حاضر نیستن در صحرای محشر. حالا شما ببینید شیطان چی کار میکنه؟ شیطان از کدوم پایگاه وارد میشه؟ الذی یوسوس فی صدور. صدر کجاست؟ سینه کجاست؟ سینه ظاهری که اینه، این سینه است. نه، از اینجایی که صدا نمیزنه که، سینه یعنی جان، از درون، از دمشا میگه از سینه خودم یه صدایی میشنم، نه که این، از درون خودم. شیطان از درون وسوسه میکنه. کدوم فرودگاه در درون است که اونجا فرود میاد، از اونجا شروع میکنه به وسوسه کردن؟ اون فرودگاه کجاست؟ اون خود آدمه. شیطان یه مگسیه که یه زباله مدفوعی هست به نام خود، به نام من، میشینه اونجا، از اونجا شروع میکنه کارش. مخلصین، مخلصن، از چی خالص شدن؟ با این توضیحاتی گفتیم یعنی خودشون، از خودشون خالص شدن. پس این آلودگی وجود نداره تا شیطان اونجا بشینه، لذا شیطان با مخلصین کاری نداره. کی گفته؟ خودش. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس این گروهی که داره ازشون سخن میگه که از فضا ایمنند و در صحرای محشر حاضر نیستن، اونایی هم که اصلا نیستن. سالها در جهان زیستم من، هی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسی ز جون و چرایم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یا مرد خبیث با زن طیب ازدواج میکنه نمیشه،